پیش از آغاز گفتگو اگر بخوایم یک مروری بر مهمترین خبرها در جبهه مقاومت داشته باشیم، رسانه‌های صهیونیست از هلاکت 5 نظامی این رژیم و زخمی شدن 15 نظامی دیگه در درگیری‌های جنوب لبنان خبر دادن. رسانه‌های رژیم گفتند که 10 بالگرد در حال انتقال کشته‌ها و مجروحان اشغالگر به بیمارستان‌ها هستند. همچنین رسانه‌های صهیونیست از حمله پهپادی حزب الله به نهاریا در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. در پی این حمله آژیر خطر در بخش‌های وسیع از الجلیل و برخی مناطق دیگر شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمده. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که سامانه‌های دفاعی این رژیم قادر به رهگیری پهپاد حزب الله نشدند. حزب الله همچنین امروز از موشک‌های نقطه زن نصر 1 و قادر 2 رونمایی کرد که وزن سر جنگی موشک قادر 2 405 کیلوگرم و برد اون 250 کیلومتر هست که فراتر از تل آویو، و موشک نقطه زن نصر 1 هم با برد 100 کیلومتر و سر جنگی 100 کیلوگرمیه. به هر حال برنامه امشب رو با موضوع تحولات منطقه و معادلاتی که حزب الله به نظر میرسه به نفع خودش تغییر داده تقدیم حضور شما خواهیم کرد، با حضور جناب آقای دکتر فردوسی پور رئیس مرکز مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت خارجه. اگر علاقمند به دیدن این گفتگو هستید، ما از شبکه خبر همراهی می‌کنیم. بسیار خوب، همونطور که عرض کردم راجع به تحولات منطقه صحبت خواهیم کرد و آخرین وضعیت جبهه مقاومت و تحلیل‌هایی که در این مورد وجود داره. مهمانمون جناب آقای دکتر فردوسی پور هستن، رئیس مرکز مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه. سلام عرض می‌کنم، شب بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای خسروی و همینطور بینندگان محترم گفتگوی ویژه و شنوندگان محترم رادیو مقاومت عرض ادب و احترام و سلام و شب بخیر دارم، در خدمت استادی هستم.
خیلی متشکرم. در ابتدا اگر موافق هستید یک گزارش دوستان آماده کردم با هم ببینیم، شنوندگان رادیو مقاومت هم بشنون و بعد برمیگردیم گفتگومون را آغاز خواهیم کرد.
نیروهای تیپ اسکندرونی کلافه و سردرگم تلاش میکنن یکی از زخمی ها را از منطقه خارج کنن. تصاویر برای لحظاتی است که نیروهای اشغالگر وارد خاک لبنان شدند. 4 لشکر از نیروهای ویژه صهیون که در مرز با لبنان مستقر شدند. وحدت یفتاح، لشکر 146 با نام واحد یفتاح، تخصص عملیات زرهی و جنگ زمینی. لشکر 91 معروف به لشکر الجلیل، مسئولیت جبهه شمالی و شامل 7 یگان نظامی. لشکر 36 با نام یگان آتشفشان، از بزرگ ترین یگان های زرهی. لشکر 98 معروف یگان آتش، نیروهای ذخیره پیاده که مسئولیت های پیچیده به آنها واگذار شده. این لشکر قبلا نیز در حمله به لبنان سال 2006 شرکت داشته. ارتش اشغالگر با این 4 لشکر 2 هفته می شود به داخل مرز لبنان نفوذ و دوباره عقب نشینی می کند. رژیم اشغالگر تا الان نتوانسته حضور خود را در داخل خاک لبنان تثبیت کند. حزب الله در درگیری تن به تن از فاصله 0 تا پرتاب پهپاد و راکت در همین 2 هفته بیشترین تلفات را برای صهیونیست رقم زده، بیشترین از آغاز جنگ غزه. این جنازه ها به گفته کارشناس رژیم نقطه ضعف صهیونیست ها در نبرد زمینی را عیان کرده.
ما در وضع سختی قرار داریم که در ساعات آینده تمام نمی شود. حزب الله نقاط ضعف اسرائیل را فهمیده.
نتانیاهو گفته بود ابزار جنگ حزب الله را نابود کرده، اما پس از این نبرد زمینی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی تعداد راکت ها و موشک های حزب الله را عجیب توصیف کرده.
آنها آمدند که 100 فروند پهپاد را در یک زمان شلیک کنند. این فقط نشان می دهد که آنها این ابزارها را دارند. آنها در حدود 200,000 موشک و پهپاد دارند.
حمله به خاک جنوب لبنان برای بازگشت شهرک نشینان به شمال. صهیون با این بهانه به جنگ زمینی آمد، اما تصاویر میگوید شهرک های شمال فلسطین اشغالی همچنان خالی از سکنه است و راکت های حزب الله همچنان در حال شخم زدن آنجا است.
ارتش اسرائیل نمیتواند مبارزان رضوان را که در تمام این مناطق حضور دارند به چالش بکشد و ما میبینیم که سامانه نظامی حزب الله در جنوب لبنان خیلی خوب کار میکنه.
حزب الله تا الان نشان داده که با وجود حمله گسترده زمینی صهیونیست ها نه تنها مقابله کرده، بلکه پایگاه های صهیونیست حتی در قلب تل آویو و حیفا را هم هدف قرار داده. مبارزان مقاومت شاید به گفته شهید سید حسن نصرالله سالها آماده آمدن آنها بودند.
اذا جاءت دباباتكم الى لبنان والى جنوب لبنان لن تعانوا من نقص في الدبابات لانه لن تبقى لكم دبابات.
آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
بسیار خوب آقای دکتر، عملیات های اخیر حزب الله به ویژه عملیات های پهپادیش که مهمترینش علیه تیپ گورانی اتفاق افتاد و تلفات بسیاری هم به دنبالش، کارشناسان رو به این تحلیل رسونده که معادلات به نفع حزب الله داره تغییر میکنه، علیرغم اینکه دبیر کل شهید شد، بسیاری از فرماندهان شهید شدن، این بازسازی خیلی خوب داره اتفاق میفته. به نظرتون چقدر این معادله به نفع حزب الله تغییر کرده؟
بله، عرض میشه همونطور که در گزارش مشهود بود، تقریبا رژیم صهیونیستی از بعد از اقدام جنایتکارانه علیه زاهیه جنوبی که فرماندهان رضوان رو در واقع به شهادت رسوند، بعد از اون اقدام به ترور دبیر کل حزب الله لبنان کرد، بعد از جریان پیجرها که این در واقع یک بسته ای از اقدامات نسل کشی رژیم صهیونیستی بود و قرار بود اینا رو در یک قالب بسته مجموعه ای اقدام بکنه در آن واحد، ولی با توجه به اینکه اسرائیل احتمال میدادن مسئله لو رفته، لذا پیجرها رو اول عمل کردن، بعد از پیجرها رفتن سراغ دستگاه های موبایل یا بی سیم ها یا کارت ساعت زن ها، دستگاه های الکترونیکی که مورد استفاده قرار می گرفت در لبنان و عمدتاً از طرف حزب الله، و بعد از اون در واقع اقدام ترور فرماندهان نظامی و شخصیت‌های عالی رتبه سیاسی حزب الله رو در دستور کار خودشون قرار دادن. بمباران شدیدی رو کردند و اسرائیل همواره در واقع یکی از رویکردها یا استراتژی‌های نظامیش این گونه است که اولاً آتش هوایی پرحجمی رو می‌ریزه و یک سرزمین سوخته ای رو از طریق محاصره چند جانبه ایجاد می‌کنه برای اینکه بتونه معادله رو در زمین در واقع تعریف بکنه و برگ برنده رو در دست بگیره. نقطه حساس و ثقل کانونی مسئله منازعه لبنان با رژیم صهیونیستی و مخصوصا مقاومت حزب الله در عرصه زمین بود و همینطور که از سخنان دبیر کل شهید امت هویداس در حقیقت اونجا یک نوار مرگی رو تعریف کرده بودند در از لاء جنوبی، از حیث مناطق غربی، شرقی و مرکزی جنوب، مخصوصا در مناطقی که اسرائیلیا در 30 نقطه تعریف کرده بودند که بعد از این حملات پرحجم هوایی اقدام زمینی خودشون رو بر اساس 4 لشکری که در مناطق مرز آبی لبنان استقرار داده بودند آغاز بکنن. خب اینا چیزی حدود 30 نقطه رو تعریف کرده بودن که نقاط اساسیش مثل رأس ناقوره، مثل لبونه، مثل کمیکاز در واقع در مناطق شرقی، غربی و مرکزی جنوب تعریف شده بود. از هر نقطه‌ای که اینها اراده کردن در واقع ورود پیدا بکنن به اراضی جنوب لبنان، دچار کمین‌های شدید شدن و با تلفات سنگین عقب نشینی کردن. ضمن اینکه اینا احساسشون این بود که بخش معظمی از ذخیره سلاح حزب الله رو در این عملیاتی که از طریق هوایی انجام دادن مورد استهداف قرار دادن و صدمه سنگینی به لحاظ ذخیره به حزب الله وارد کردن. یه همچین کمینی رو حزب الله در جنگ‌های 33 روزه هم به اسرائیل وارد کرد، یعنی ماکت‌هایی رو از سایت موشکی یا لانچرهای موشکی در معرض دید آنتن‌های ماهواره‌ای قرار داد و اونها به خطا در واقع این ماکت‌ها رو مورد استهداف قرار دادن و در معادلات نظامی این رو جز احصاء آماری خودشون حساب کردن، که من احساسم اینه که در این بازی زمانی هم در واقع دچار چنین فریبی از طرف حزب الله شدن. و شما دیدید بعد از معادله حیفا که حیفا به عنوان در واقع نقطه ثقل کانونی اقتصاد رژیم صهیونیستی هم به لحاظ فناوری‌های نوین، هم به لحاظ بندر حیاتی برای رژیم صهیونیستی، هم به لحاظ اینکه تقریبا میشه گفت پایگاه‌های عمده هوایی، دو پایگاه هوایی عمده، دو بندر عمده در منطقه حیفا به سمت شمال فلسطین اشغالی کشیده شده و دو منطقه هسته‌ای رژیم صهیونیستی در این منطقه است. خطوط انتقال انرژی در این منطقه نهفته است، مخازن گاز، مخازن آمونیاک، اینها تقریبا میشه گفت به تعبیری که اعراب میگن بمب موقوته یا بمب ساعتی در واقع تعریف میشه، اینها میتونه در بانک اطلاعاتی و بانک هدف حزب الله قرار بگیره و حزب الله نشون داد که حیفا جز تیررس اوس و تنها اختصاصا منطقه کریت اشمونه در فلسطین شمالی، فلسطین اشغالی، در شمال فلسطین اشغالی رو خالی از سکنه نکرده. اگر اراده بکنه در واقع حیفا رو به عنوان نقطه ثقل اقتصاد و زیرساخت رژیم صهیونیستی مورد استهداف قرار میده و همونطور که میدونیم حیفا به عنوان دومین شهر و بزرگترین شهر بعد از تل اویو برای فلسطین اشغالی مطرحه و یک نقطه ثقل اقتصادی برای رژیم صهیونیستی مشخصا.
برخی معتقدن یه معادله زاهی حیفا یا
تقریبا بله، این معادله زاهی حیفا تعریف شد و جواب داد. من میخوام بگم که اتفاقی که از بعد از اقدامی که علیه تیپ گولانی انجام شد چیزی بود که تقریبا میشه گفت معادلات استراتژیک رو ما در عرصه میدان شاهدش هستیم. نه تنها اسرائیل از حوزه اقدام عملیات زمینی به طور کل عقب رونده شده و این شکست رو پذیرفته و آرایش نظامی در مرز آبی توسط رژیم صهیونیستی برهم خورده، بلکه بانک اهداف حزب الله علیه رژیم صهیونیستی به دقت داره عمل میکنه. یعنی ببینید در نقطه ثقل تجمع تیپ گولانی با وجودی که رئیس ستاد مشترک ارتش صهیونیستی هم در اونجا حضور داره، حزب الله پهباد خودش رو بدون اینکه سامانه‌های پدافندی اسرائیل مزاحمتی برای پهباد اسرائیل، پهباد حزب الله ایجاد بکنه، به این مرکز نفوذ میده و در واقع اون مرکز رو مورد هدف
تازه فهمیدن که پدافند اصلا روی پهباد ظاهرا خیلی کارایی نداره.
اصلا حتی من میخوام بگم پدافندهای جدیدی که از طرف آمریکا اومده، چون میدونید تقریبا بین 6 تا 7 تا از نوع هواپیماهای سی 17 ایالات متحده آمریکا از کارولینای شمالی آمریکا بارگیری شده و بمب‌های جدید و میشه گفت سامانه‌های جدید تحت عنوان سامانه پدافند تاد و پاتریوت رو به رژیم صهیونیستی منتقل کردن که اینها البته آزمایش و آزمون خودش رو قبلا هم در سطح منطقه‌ای در حوزه کشورهای منطقه در جنگ‌هایی رو که سابق مشاهدهش بودیم امتحانش رو پس داده که آمریکایی‌ها نتونستن چنین خدماتی رو به حوزه منطقه پیشکش بکنن. ضمن اینکه خود رژیم صهیونیستی هم از گذشته از این نوع خدمات آمریکا بهره برداری و استفاده کرده و اینها کارایی‌های خودشون رو از دست دادن. به طور کلی من میخوام بگم همین وضعیت پدافند، چه پدافند گذشته، یعنی بر اساس گنبد آهنین، بر اساس پیکان، بر اساس فلاخند، بر اساس اروخسویی که تعریف میشد طبق گویش حسدالی و گزارشی که در ابتدای برنامه گفته شد، ما تقریبا بعد از اقدامی که حزب الله علیه تیپ گولانی کرد چیزی حدود 60 فروند پرتابه برد بلند از طرف حزب الله به مناطق دورتر از حیفا داشتیم و این بیانگر اینه که حزب الله بعد از حادثه ثقیلی که دامنگیر شد و شهادت دبیرکل حزب الله لبنان و مخصوصا فرماندهان ارشد تیپ رضوان موقعیت خودش رو پیدا کرده و تونسته قیام کنه و در واقع بانک اهداف خودش رو بر اساس داده هایی که قبل از آغاز عملیات احصا کرده بود و اینها رو در واقع گزارش های خودش به صورت مکتوب و به صورت تصویری داشته، اینها رو در عرصه عملیات میدانی پیاده سازی کرده و به دقت مورد کاربرد حوزه نظامی قرار داده و امروز میشه گفت ثقل عملیات حزب الله نه در عرصه میدان و زمین بلکه در عرصه برد موشکی و دقت موشک های نقطه زن و از همه مهمتر پرتابه های پهبادی و ریز پرنده ها تونسته موفقیت و توفیقات بزرگی.
یه نکته جالبش اینجاست، یعنی کارشناسان که تحلیل میکنن ترور آقای نصرالله جز اشتباه های بزرگ رژیم بود، یکی از این اشتباه ها رو این برمیشونن که میگن رژیم تا پیش از این با فرماندهی آقای نصرالله با تاکتیک های رزمی و نظامی حزب الله تقریبا یه خوب گرفته و آشنا بودن. الان با این تغییر فرماندهی تاکتیک های جدید رو استفاده میشه که رژیم خیلی هنوز آشنایی نداره که اصلا از کجا داره میخوره یا این تاکتیک ها به چه شکلی ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی خودش باعث شد که این دردسر به لحاظ تاکتیکی برای رژیم هم اتفاق بیفته.
همینطوره، فرمایش شما کاملا درسته. تقریبا میشه گفت با ذهنیت نوع عملکرد فرماندهی سید مقاومت دشمن صهیونیستی آشنا بود و روی گویش ها و فرمایشات ایشون سهه میگذاشت و نوع برخورد یا عملکرد میدانی رو بر اساس تعریف و مفهوم سازی که دبیر کل شهید حزب الله انجام میداد، به طور کلی میشه گفت وضعیت میدان در ید اختیار او بود و این شاید به قول فرمایش حسدالی برای رژیم صهیونیستی تا حد زیادی مشهود بود. لکن الان اتفاقی که افتاد اینه که ما وضعیت فرماندهی حزب الله رو به صورت قائم و به صورت پابرجا داریم مشاهده میکنیم، ولی در بعد پنهان اون و در بعد استتار شده اون و این معادله پنهان در واقع برای طرف دشمن صهیونیستی طبیعتاً به این زودی ها مکشوف نخواهد شد و این میتونه در تغییر معادلات میدان و عرصه جنگ با رژیم صهیونیستی تغییرات اساسی و بنیادینی ایجاد بکنه. از همه مهمتر اینه که حزب الله بعد از شهادت دبیرکل خودش اعلام کرده بود که ما تا به الان وارد جنگ حقیقی با طرف رژیم صهیونیستی نشدیم و معادلات از اینجا به بعد تغییر خواهد کرد و اون چه که دشمن شاهد اون خواهد بود در واقع جنگ حقیقی است که بایستی در مقابل اون تاب‌آوری خودش رو نشون بده. همین الان دستاوردهای میدان در عرصه اختلافات ارتش اسرائیلی مشهوده، در داده سیاسی در عرصه بین الملل اگر بخوایم نگاه بکنیم یه نوع ترک یا شکافی بین کشورهای غربی و اروپایی و جبهه غربی ایجاد شده، بین خود دموکرات ها با اسرائیل با وجودی که کمک ها همچنان استمرار داره، ولی در واقع ما نوع گویش یا داده های سیاسی که از کاخ سفید شاهدش هستیم رویه مخالفت با وضعیت
نتانیاهو با مکرون، بله، سر اصلا بله بله شکل گیری خود رژیم که اون میگه اصلا این سازمان ملل که یونیفلشو داری میزنی به تو مشروعیت داده، اون میگه نه با جنگ.
این اختلافات از طریق سازمان ملل هم داره هدایت میشه، تقریبا میشه گفت سازمان ملل این رو نمیپذیره. و اون نکته‌ای که مکرون رئیس جمهور فرانسه اشاره کرد که اسرائیل یه داده برآمده از سازمان ملل و اساسا به عنوان استیت شناخته نمیشه، این مشروعیت رو زیر سوال برد آقای مکرون و مشخص کرد که در حقیقت کیان صهیونیستی و رژیم اسرائیل داده برآمده از مردم یا در واقع بخش جدایی طلب مردم مستقر در فلسطین نیست، یک کوچ اجباری است و یک اردوگاه نظامی است و این داده بر اساس اختلافاتی که در عرصه داخلی چه سیاسی یعنی بین طیف مخالف لیکود با داده دولت آقای نتانیاهو بروز کرده، اختلافاتی که در جامعه مدنی بروز کرده، اختلافاتی که در حوزه داده نظامی و ارتش رژیم صهیونیستی و چه در حوزه عرصه بین الملل، تقریبا بیانگر اینه که اسرائیل از اون چه که فکر میکرد با بستن پرونده غزه عطف گسیل خودش رو به سمت لبنان داده و در واقع عطف توجهش رو به سمت لبنان داده و لبنان رو در واقع به عنوان نقطه استقلال قانونی پروندش رو خواهد بست و خیلی از شاید داده های تحلیلی در عرصه های منطقه‌ای بر این استوار بود که بعد از شهادت دبیرکل حزب الله لبنان اساسا لبنان از قاعده طائف و توافق طائف خارج شده و شیعه به عنوان داده حاکمیتی یا حکمرانی دیگه در لبنان دیده نخواهد شد و از این داده خارج خواهد بود و معادلات سیاسی لبنان متغیر خواهد بود، در صورتی که امروزه وضعیت حزب الله هم برآمده تره و هم به لحاظ اقتدار به مراتب ثقل اقتدارش بیشتر از زمانی است که ایشون در حیات بود، بلکه میخوام بگم خون سید هم به میزان اقتدار حیات ایشون تأثیر گذار است.
خیلی متشکرم. اجازه بدین که خبرهای میدانی رو هم بگیریم از آقای حسینی خبرنگار صدا و سیما در بیروت. آقای حسینی سلام، شب شما بخیر. الان وضعیت، همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم، وضعیت در بیروت یا اگر اخباری از حاشیه بیروت زاهیه داری برامون بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم، امروز خب رژیم صهیونیستی در یک حمله هوایی گسترده به شهر نبتیه در جنوب لبنان، ساختمان شهرداری نبتیه رو هدف قرار داد. در این حمله هوایی 16 نفر به شهادت رسیدن، شهردار نبتیه هم در این حمله به شهادت رسید که کاملا مشخص هستش که رژیم صهیونیستی داره زیرساخت‌های مقاومت و پایداری مردم لبنان رو هدف قرار میده. و خب شهرداری یک جای کاملا مشخصی هست، هیچ هدف نظامی نیست این موضوع. و مشکل رژیم صهیونیستی با مردم لبنان هست که حامی مقاومت هستند و به رغم تمام حملات هوایی که در صورت میگیره همچنان حمایت خودشون رو از مقاومت اعلام میکنند. حزب الله لبنان در پاسخ به این حملات وحشیانه امروز در چند نوبت مناطق مختلف فلسطین اشغالی رو هدف عملیات موشکی و پهبادی خودش قرار داد که آخرین موج عملیات دقایق پیش به سمت بلندی‌های الجلیل صورت گرفت. برای اهمیت این عملیات موشکی و پهبادی مستمر حزب الله همین بس که امروز وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه ادامه عملیات موشکی حزب الله رو برهم زننده، حالا به ادعای آمریکایی‌ها برهم زننده ثبات خاورمیانه دانست. خب مشخص هستش که در فضای معادلات جنگ بین رژیم صهیونیستی و لبنان جنگ یک طرفه نخواهد بود و حزب الله با عملیات موشکی و پهپادی به مناطق مختلف فلسطین اشغالی همونطور که دیروز هم اعلام شد از سوی حزب الله اجازه نمیده که رژیم صهیونیستی به جنایت‌های خودش در لبنان ادامه بده و در آن سوی مرز مراکز نظامی و حتی شرکت میشنان صهیونیست در آرامش کامل باشند. و حزب الله اعلام کرده که هر نقطه‌ای رو حق داره که در فلسطین اشغالی هدف قرار بده. اما مهمترین رویداد امروز که همچنان هم ادامه داره و ارتش رژیم صهیونیستی همچنان از رسانه‌های نجیب خواسته که اخبار مرتبط با اون رو به هیچ وجه فعلا پخش نکنن، درگیری سنگین بود که در منطقه مرزی روستاهای ایتاشب، رامیه و القوزه صورت گرفت. حدود 40 نظامی صهیونیست در یک کمین ردبندگان حزب الله در منطقه القوزه که یک روستای نزدیک مرز هست قرار گرفتند و الان مشخص نیست که چه تعداد از این نظامیان کشته و زخمی شدند. اما بالگردهای رژیم صهیونیستی تعداد از اونها را به مناطق مختلف در حیفا، بیمارستان مختلف در حیفا و مناطق دیگر در شمال فلسطین اشغالی منتقل کردند. ضمن اینکه گفته میشه تعداد از این نظامیان هم همچنان که زخمی شدند یا کشته شدند در میدان نبرد هستند و انتقال اونها کار سختی است برای ارتش رژیم صهیونیستی. در سه هفته ای که ما الان شاهد یک جنگ گسترده هستیم، رژیم صهیونیستی و ارتش این رژیم در هیچ یک از محورهای حمله به جنوب لبنان نتوانسته به عمق جنوب لبنان پیشروی کنه. اما به عنوان آخرین نکته این رو ذکر بکنم که تامیر هایمان رئیس سابق سازمان اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی امروز در اظهاراتی گفت وضعیتی که رژیم صهیونیستی الان با توجه به تصمیم نتانیاهو برای حمله به لبنان قرار گرفته، آستانه یک فاجعه بزرگ است برای این رژیم.
متشکرم آقای حسینی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر فردوسی پور، تحلیلگرانی که آن سوی میدان در تقابل با جبهه مقاومت میدان رو تحلیل میکنن، اشاره میکنن به اینکه حزب الله پس از ضرباتی که خورد پس از شهادت آقای نصرالله و فرماندهان در موضع ضعف قرار گرفته و برای حفظ موجودیت خودش الان به دنبال آتش بس هست. و بعد تحلیل میکنن سفرهایی که آقای عراقچی به عنوان وزیر خارجه ما در منطقه داره انجام میده از موضع ضعف برای برقراری آتش بس هست. آنچه در میدان الان سمت حزب الله میبینیم چقدر با این تحلیل مطابقت داره؟
ببینید، قبل از شهادت سید مقاومت دبیر کل حزب الله لبنان، ایشون اعلام کرده بود در یکی از سخنرانی‌هاش که تا زمانی که آتش بس غزه محقق نشه، برقرار نشه، حزب الله دست از آتشباری خودش علیه مناطق شمالی فلسطین اشغالی نخواهد کشید.
که الان شیخ نعیم قاسم تقریبا همین موضع رو داره تکرار میکنه.
عرض میکنم. ببینید، نکته حائز اهمیت اینه که بعد از شهادت ایشون اگر این موضوع محقق شده باشه، طبیعتاً حزب الله بایستی یه گام عقب بشینه دیگه. عقب نشستنش به اینه که مثلا فرض کنید همون معاهده 17-01 رو بپذیره به شرایط انتزاع از غزه عدول بکنه و از حرف دبیرکل شهید در واقع تجاوز بکنه که ما چنین چیزی رو نمی‌بینیم. یعنی در تمام بیانیه‌هایی که حزب الله از مرحله شهادت دبیرکل خودش تا به الان و سخنرانی آقای شیخ نعیم قاسم به عنوان معاون دبیرکل شهید شنیدیم، تأکیدشون بر همون نکته ثقلی است که سید مقاومت برش سهه گذارده و الانم بیانیه‌های حزب الله و سخنان هرم قدرت حزب الله بر این نکته تأکید داره که تمام دفاع ما دفاع از غزه است و غزه در مسئله توقف آتش اولویت اول داره و ما در لبنان در واقع در حمایت تام و تمام از فلسطینیان برخواستیم.
پس چرا الان آقای عراقچی میگن یکی از دستور جلسات این سفر رو که انجام میدن در اصل برای آتش بس و برقراری آتش بسه؟
ببینید نکته حائز اهمیت اینه که ما اول از این که معتقدیم که به دنبال جنگ فراگیر نیستیم، این یکی از نکات اساسی است. یعنی ما هر اقدامی میکنیم در مقابل رژیم صهیونیستی، هر واکنشی که نسبت به کنشگری او داریم انجام میدیم، مخصوصا در وعده صادق دو، این برآمده از داده‌های حوزه منافع و مصالح ملی جمهوری اسلامی ایرانه. البته من میخوام بگم در عرصه مقاومت، مقاومت یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران و جزء در واقع حوزه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران شمرده میشه. نکته حائز اهمیت و دقیق قصه اینه که شما وقتی که سقف معادلات خودت رو زیر در واقع جنگ فراگیر و دامنه‌دار در سطح منطقه‌ای دارید تعریف میکنید، طبیعتاً بر اساس هر اقدام عملیات سخت افزاری بایستی یه پیوستار نرم افزاری هم داشته باشید، یعنی یه اقدام دیپلماتیک هم برای وضعیت آرایش منطقه‌ای داشته باشید که شاه بیت یا شاه کلید در واقع اقدام ما در حوزه سخت افزاری یا به تعبیری دیپلماسی دفاعی وقتی که میشینه در حوزه دیپلماسی رسمی بایستی مفهوم سازی بشه در حوزه در واقع تثبیت اقتدار. اون چیزی که ما به دنبالش بودیم مخصوصا بعد از ترور آیه هنیه به عنوان مهمان ویژه مراسم تحلیف رئیس جمهور در ایران، نکته حائز اهمیتش این بود که ما پنجره دیپلماسی رو نبستیم، پنجره دیپلماسی باز بود، ارتباطات خودمون رو برقرار کردیم، کمان که رئیس جمهور محترم هم در نیویورک هم در مصاحبه رسمی تهرانشون اعلام فرمودند که این ارتباط با طرف آمریکایی هم بود و این پیام منتقل شد. آمریکایی‌ها این وعده رو دادن که در واقع شما اگر واکنشی به اقدام ترور اسرائیل در قتل آقای دکتر هنیه نکنید، در واقع ما مسئله آتش بس غزه رو پیش خواهیم برد، که خود آقای رئیس جمهور تأکید فرمودن که این یک کذب بود و یک در واقع طرح فریب یا دروغی بود که ایالات متحده آمریکا به ایران گفته بود. طبیعتاً ما پنجره دیپلماسی رو نبستیم، ما به سمتی پیش می رفتیم که هر اون چه که در توان داریم و در ظرف در واقع زمان و مظروف اقدام نرم افزاری داریم به خدمت بگیریم برای اینکه در واقع آتش بس غزه محقق بشه. اگر آتش بس غزه محقق می شد طبیعتاً این چند جبهگی مقاومت که در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و غزه داشت اقدام می کرد طبیعتاً متوقف میشد. پس بنابراین ما از معادلات نرم افزاری بر حسب توقف آتش علیه مردم غزه و علیه مردم فلسطین کوتاه نیامدیم. در تمام این مراحل داده های در واقع سخت افزاری یا داده های میدان در کنار دیپلماسی قرار داره و این دو رو به عنوان یک پیوستار تام و تمام ما داریم نگاه میکنیم. پس بنابراین این تضعیف موضع حزب الله نیست، عقب گرد موضع حزب الله نیست، همچنانی که ما در عرصه مقاومت چه به عنوان اقدام واکنشی به هر کنش رژیم صهیونیستی یا ایالات متحده علیه حوزه منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم و به صورتی که حضرت آقا در نماز جمعه نصر فرمودند دیگه، ما نه مماطله خواهیم کرد نه شتاب زده عمل خواهیم کرد، پس بنابراین بلا فاصله اقدام خواهیم کرد. اقدام وعده صادق یک و اقدام وعده صادق دو نشون داد که ایران به شدت صریح و لهجه است و به شدت شفاف عمل میکنه و هیچ چیزی رو در پرده پنهان نداره. اما به موازات هر اقدامی در حوزه عملیات میدان، ما به دنبال فعالیت‌ها یا تلاش‌های
دیپلماتیک سیاسی هستیم که مسئله غزه فروکش بکنه و کمک های انسان دوستانه به مردم فلسطین ارائه بشه و غزه به سمت بازسازی بره. اون چیزی که محدوده و اون چیزی که مقصوده و در طرف جنبش های مقاومت هم هست در واقع تبادل کامل عرض به خدمت شما عقب نشینی اسرائیل به طور کامل از باریکه غزه است و مسئله گسیل کمک های انسان دوستانه علل خصوص مسائل بهداشتی درمانی و تأسیسات خدمات بهداشتی.